ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 مرداد ماه برابر با 17 اوت سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه و مجری این مجله خواهم بود با مجموعه ای از گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو. اما پیش از رسیدن به گزارش ها، نوبت آخرین اخبار دنیا و ایران هستش از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو از اخباری از آخرین تحولات در مصر آغاز می‌کنیم. تصاویر تلویزیونی از آغاز تیراندازی نیروهای امنیتی مصر به سوی مسجد فتح در قاهره که صدها تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور، در آن پناه گرفتند خبر می‌داد. پیشتر نیز اعلام شده بود که نیروهای امنیتی توانستند روز شنبه به داخل مسجد نفوذ و بخش‌هایی از آن را از هواداران آقای مرسی تخلیه کنند. از سوی دیگر وزارت بهداشت مصر اعلام کرد شمار کشته شدگان درگیری‌های روز جمعه در قاهره تاکنون به 173 تن رسیده است. درگیری‌های روز جمعه پس از آن رخ داد که اخوان المسلمین در واکنش به کشته شدن حدود 600 تن در روز چهارشنبه هوادارانش را به تظاهرات در روز جمعه خشم فراخوانده بود. از دیگر سو دور جدید خشونت‌ها در مصر واکنش‌های بین‌المللی متعددی را هم برانگیخته است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه بار دیگر خواستار توقف خشونت‌ها و لغو وضعیت اضطراری در مصر شد و نقش دولت موقت را در این زمینه برجسته‌تر خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی خواستار دخالت این سازمان برای توقف خشونت‌ها شد. در آستانه نشست فوق‌العاده وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره بحران مصر، کاترین اشتون خواستار اقدام‌های مناسب اعضای این اتحادیه برای توقف خشونت‌ها در مصر شد. آلمان نیز اعلام کرده است قصد دارد در روابطش با قاهره تجدید نظر کند. با این حال ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی حمایت کشورش را از دولت مصر اعلام کرد و گفت عربستان از اقدام‌های دولت مصر علیه تروریسم و انحراف حمایت می‌کند. به ایران سری بزنیم و به کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. حسن روحانی 15 تن از وزیرانش را که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با صدور احکامی جداگانه رسما در سمت‌هایشان منصوب کرد. در احکام وزیران دولت آقای روحانی که روز شنبه صادر شد بر رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تأکید شده است. از دیگر سو با حکم رئیس جمهوری ایران برای دو وزارتخانه از سه وزارتخانه بدون وزیر سرپرستانی منصوب شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسن روحانی روز شنبه در احکامی جداگانه جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. آقای روحانی همچنین در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور خارجه شرکت کرده بود و گفت سیاست خارجه جای شعار نیست و کلید حل بسیاری از مشکلات مردم نیز در دست همین سیاست است. وزیر نفت در دولت حسن روحانی نیز به بازگشت ظرفیت تولید به سال 84، افزایش صادرات و اطمینان از ادامه فروش نفت به عنوان اولویت‌های کاری این وزارتخانه پرداخته. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه در اولین روز کاری خود در وزارت نفت گفت که مسئله سوخت زمستانی را شخصاً پیگیری خواهد کرد و سرانجامی که رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ میگوید که در سال جاری 72% کشته‌های تصادف‌های رانندگی تهران از موتورسواران و عابران پیاده بودند.
با سپاس از همکارم محمد زرقامی. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. نارامی آشوب در مصر همچنان ادامه دارد. از روز جمعه تا کنون بیش از 150 نفر در درگیری‌های این کشور آفریقایی کشته شدند. در تماس مستقیم با خبرنگارمان در منطقه تازه‌ترین جزئیات تحولات مصر را خواهید شنید. حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و ورزش که بی‌وزیر مانده اند سرپرست تعیین کرد. ضمن اینکه محمد علی نجفی وزیر پیشنهادیش برای وزارت آموزش و پرورش را که نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. در گفتگو با یک کارشناس درباره این انتصاب‌ها پرسیده ایم.
به نوعی آقای روحانی داره تاکید میکنه بر اینکه شعارها و وعده‌هایی که داده جدی است برای تعقیب اونها.
درباره ترکیب اقتصادی دولت روحانی هم نظر یک تحلیلگر را پرسیده ایم.
اقتصاد کشور در وضعیت بسیار حساسی است و اگر راهی برای تخفیف و پایان تحریم ها پیش نیاد، از تجربه و تخصص هم کاری ساخته نیست.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. گزارش برخی از خبرگزاری‌ها در ایران حاکی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی نجفی را به عنوان معاون خود و همینطور رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرده. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای روحانی در احکامی جعفر توفیقی را به عنوان سرپرست وزارت علوم و رضا صالحی امیری را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. در همین رابطه همکارم بهروز کارونی گفتگویی کرده با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس و ابتدا درباره این انتصاب‌ها از او پرسیده.
انتصاب آقای نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و همینطور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به نظر من مفروض بود، چون به هر حال یکی از وزنه‌های هیئت وزیران آقای روحانی آقای نجفی محسوب می‌شد و مفروض بود که از یک چنین پتانسیلی آقای روحانی صرف نظر نکنه. یعنی رد وزارت ایشو توسط مجلس برای آموزش و پرورش نمیتونست کاملا منتفی کنه همکاری ایشون رو با دولت آقای روحانی، و طبیعتاً خب آقای روحانی ایشون رو در مقام معاون خودش برگزید و همینطور رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که خب آقای نجفی با توجه به توان مدیریتیش و سوابقش یکی از اعضای ارشد دولت آقای روحانی خواهد بود و این قابل پیش بینی هم بود. در مورد آقای توفیقی اما قصه فرق می‌کنه. انتخاب ایشون به عنوان ریاست وزارت علوم تا انتخاب وزیر، این یه پیغام معنیداری هست نه تنها به اکثریت مجلس که حاضر نشدن رأی اعتماد بدن به گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای این وزارت خونه، بلکه یه پیغامی هست اساساً به لایه‌های اقتدارگرا، به ویژه جریان راست افراطی، که قبل از پیشنهاد کردن وزرا در همون مرحله اول فشار زیادی آورده بود علیه آقای توفیقی، و به هر حال ایشون رو با توجه به اینکه جایگزین آقای معین بود و از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی آقای عارف، همینطور وزیر آقای خاتمی و نزدیک به جبهه مشارکت، خیلی فشار آورده بودن که ایشون معرفی نشه به عنوان وزیر پیشنهادی علوم. حالا به این گزینه که مطرح شده از طرف آقای روحانی به نظر من واجد پیغام سیاسی مهمی هست. در مورد آقای صالحی امیری به عنوان وزارت ورزش و جوانان، با توجه به اینکه ایشون از اعضای ارشد همراه آقای روحانی بودن در ستاد انتخاباتیشون و معاون فرهنگی بودن، مسئول کارگروه فرهنگی آقای روحانی بودن برای انتخاب وزرا، خب به انتخاب ایشون قابل پیش بینی اگر نگیم بود، دست کم اینکه ایشون مفروض بودن که در دولت آقای روحانی یک سمتی داشته باشن. حالا باید دید که آیا همچنان بعد از یک دوره ریاست موقت به عنوان وزیر هم پیشنهاد خواهند شد یا خیر.
به نظر شما با این انتصاب ها آقای روحانی چه پیامی برای جناح‌های مختلف سیاسی کشور خواهد داشت؟
کاملا مشخصه که به نوعی آقای روحانی داره تاکید میکنه بر اینکه شعارها و وعده‌هایی که داده جدی هست برای تعقیب اونها، و به نوعی پرنسیپالیسم یا اصولگرایی خودش رو در عمل سیاسی یا در رأس قوه مجریه داره ابراز میکنه. پیغام میده به نه تنها مخالفان دولت خودش، نه تنها به منتقدین برنامه‌های خودش، بلکه به همراهان و حامیان خودش، که به هر حال اصرار داره برای تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌های خودش، هر چند که موانعی وجود داره، هر چند که منتقدان و مخالفان وجود دارن، از جمله اون چیزی که در مجلس شاهد بودیم و سه تن از وزرای پیشنهادی ایشون با رأی اکثریت مجلس از همراهی دولت محروم شدن.
به نظر شما یه احتمال داره که افرادی که انتصابشون به سمت‌های مختلف امروز اعلام شد در سمت‌های خودشون باقی بمونن و به عنوان وزرای این وزارتخونه از طرف آقای روحانی به مجلس معرفی بشن؟
در مورد آقای توفیقی به نظر من معرفیشون به عنوان وزیر پیشنهادی بعد از یک دوره 3 ماه سرپرستی خیلی معنیدار خواهد بود. یعنی اگر این اتفاق رخ بده به نظر من خیلی پیام مهمی است از طرف آقای روحانی هم به مخالفان خودش در مجلس به ویژه بخش راست افراطی، هم به حامیان خودش. این خیلی اتفاق مهمی است اگر آقای توفیقی به عنوان وزیر علوم معرفی بشه بعد از سرپرستی وزارتخونه. اما در مورد آقای سالی امیری به نظر میرسه که خب چنین چیزی قابل پیش بینی هست، مگر اینکه آقای روحانی بخواد از وجود ایشون در جای دیگری استفاده کنه و در این مدت اون وقت به یک گزینه دیگری با لابی هایی که صورت میگیره معرفی بشه به مجلس. در هر حال یک وقتی در اختیار دولت روحانی خواهد بود برای لابی با طیف‌های مختلف سیاسی و همینطور نمایندگان مجلس تا گزینه پیشنهادی بعدی حتما رأی موافق بگیره و رأی اعتماد بگیره از مجلس برای حضور در هیئت دولت. در مورد آقای نجفی هم که خب کار قطعی است، ایشون به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت خودش رو ادامه خواهد داد و اساسا احتیاجی به رأی اعتماد مجلس نخواهد بود.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک روزنامه چاپ تهران از دخالت به گفته او وزارت اطلاعات در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی خبر داده. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آنچه فشار بر روی نمایندگان مجلس در جریان رأی اعتماد خوانده شده بود را رد کرده بود. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر این گزارش.
روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه 26 مرداد ماه مصاحبه‌ای با علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. مصاحبه‌ای که در آن آقای مطهری گفته است که صحبت‌های تعدادی از نمایندگان علیه وزرای پیشنهادی جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان پذیر نبوده است. آقای مطهری از وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی خواسته است که این به گفته او رویه‌های غلط در این وزارتخانه را تغییر دهد. آقای مطهری به این روزنامه گفته واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند و در توضیح بیشتر گفته‌های خود افزوده است اینکه نماینده‌ها برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند غیر قانونی بوده و برای همه سوال برانگیز است. به گفته آقای مطهری رونوشت این برگه بازجویی در اختیار خود او نیز قرار گرفته، اما او در این گفتگو به نام صاحب این برگه بازجویی اشاره‌ای نکرده است. علی مطهری برای مثال به یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که قصد داشته در موافقت با وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند، اما انصراف داده و بعد هم گفته است که به او گفتند باید انصراف دهد. در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی، محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان امکان حضور در دولت 11 را پیدا نکردند. علی مطهری همچنین گفته است که فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی به رأی نیاوردن محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد کمک کرد. فراکسیون رهروان ولایت به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نزدیک است. آقای لاریجانی در کنفرانس خبری که پس از پایان رأی‌گیری درباره وزرای پیشنهادی برگزار شد، تایید کرده بود که ممکن است اطلاعاتی از بیرون به نمایندگان داده شود و تاثیرگذار باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این نشست خبری گفته بود که برخی عقاید در مجلس می‌خواستند به تعداد بیشتری از وزرا رأی ندهند. علی مطهری هم در همین ارتباط به روزنامه شرق چاپ تهران گفته است که اصولگرایان مصمم بودند که 6 وزیر را حذف کنند. در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید. علی طیب نیا وزیر اقتصاد میگوید معتقد است مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عمدتاً از 40 سال پیش و به دلیل افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته. در همین رابطه همکارم فریدون زرنگار گفتگو کرده با کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا و پرسیده تا چه اندازه توضیح اوضاع فعلی اقتصاد ایران با درآمدهای نفتی ممکن است.
فرمایش ایشون به طور کلی صحیحه، یعنی اینکه اون چه که باعث شده که الان وضعیت اقتصاد ایران واقعا فلاکتبار و اسفناک باشه، یکی مسئله این نیست که درآمدهای نفتی رو بد مصرف کردن در این مدت و البته سیاست‌های اقتصادی غلطی دیگه هم زیاد بوده و البته قسمت دیگه مسئله تحریم‌ها هستش. بنابراین این مطلبی که ایشون میگن صحیحه، ولی ایشون مقایسه میکنن بین این دوران آقای احمدی نژاد و سال‌های 50 سال آخر دوره سلطنت پهلوی. این مقایسه کمی مقایسه ملزاره از نظر اصل و اساس درسته، اون موقع هم پول نمی‌خرد، ولی باید توجه کنیم که از نظر قدرت خرید در 8 سال آقای احمدی نژاد درآمدهای نفتی ایران برابر تمام درآمدهای نفتی ایران از 1919 تا زمان انقلاب بوده. بنابراین اندازه و مقیاس اشتباهی در این سالها شده بسیار زیاده.
ولی یه نکته دیگه که در واقع میشه در این مورد مطرح کرد این که در اون زمان در حال یک سیاست اقتصادی منسجم هم به رغم تمام مشکلاتی که بود وجود داشت که تا اندازه‌ای میتونست جلوی بعضی از انحراف‌ها رو بگیره، یا اینطور نیست؟
در اون زمان مسئله برنامه‌ریزی بود، ولی علارغم اینکه در کنفرانس رامسر کسانی که در سازمان برنامه بودن، آقای دکتر مجیدی، آقای مجلومیان، اینا مسئله رو مطرح کردن برای شاه که این کار ممکنه که مشکلات ایجاد بکنه، ولی یه مقدار زیادی پول ریخته شد تو بازار که کار صحیح نبود. مسئله دیگه که اون زمان نبود و حالا هست این است که قسمت عمده اقتصاد ایران مافیاییه، دست سپاهه. اگر که آقای طیب نیا میخواد مسئله رو درست بکنه، یکی از شرایط اصلی این است که سپاه از اقتصاد خارج بشه، همونطور که آقای فیروزآبادی گفته. ایشون متاسفانه به مسئله قیمت ارز اشاره نمی‌کنه. پایین نگه داشتن قیمت ارز یکی از مسائل مشکلاته، برای اینکه عملاً این کار یارانه ایست که از طریق درآمد نفت ایران به چین، به هند، به هر کشور دیگه میره و تو سر تولید کنندگان داخل ایران میره.
آقای طیب نیا مطرح میکنن که برای که درآمدهای نفتی رو از بودجه دولت خارج کنیم، هزینه های دولت از درآمدهای دیگری تأمین بشه، باید مالیات ها بالا بره و منابع دیگر درآمد فراهم بشه. آیا جایگزینی درآمدهای نفتی به وسیله مالیات ها امکان داره؟
در حال حاضر نه. این یه کاری خیلی طول خواهد کشید و مشکلات هم یکی دوتا نیست، برای اینکه من الان اقتصاد ایران در حال رکوده. در حال رکود شما اگر بخواید بیاین مالیات افزایش بدید، مالیات کیو میخواین افزایش بدید؟ مالیات تولید کننده رو درآمد میخواین افزایش بدید که اون دچار مشکل میکنه. ایشون صحبت مالیات مصرف رو کردن. الان تورم بالاست، یه عده زیادی بیکار هستن، حالا در یه همچین حالتی بیان بگن که مصرف رو هم میخواین مالیات بگیریم بیشتر کنه، این به این سادگی میسر نیست. اول کاری که باید باشه این است که تحریم ها برداشته بشه، یعنی یک سیاست جهانی درست پیش بگیرن که این تحریم ها برداشته بشه. نکته دوم این است که ایشون گفتن که از مالیات گریزان مالیات بگیریم. خب مالیات گریزان کی هستن؟ همونایی هستن که در قدرت هستن.
آقای طیب نیا در مورد مسئله تحریم ها به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده موقعیت اقتصادی ایران صحبت میگن، در حالی که میدونیم که در واقع برطرف کردن این عامل در حیطه قدرت اقتصادی یک وزیر اقتصاد در ایران نمیتونه باشه.
بله، این یه چیز بزرگ باید انجام بدن، وگرنه حتی اگر تمام تصمیم هم صحیح گرفته بشه، اگر این تحریم ها ادامه پیدا بکنه، هر کاری که آقای روحانی، آقای طیب نیا بخوان بکنن، هزینش بسیار زیاد و بسیار مشکل خواهد. کسانی که در قدرت هستن، خصوص کسانی که در سپاه هستن، از تحریم ها دارن سود میبرن، چون اگه تحریم ها برداشته بشه، بسیاری از این حق العمل کاری ها و پولای این طرف و طرف بردن انجام نخواهد شد.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی در آمریکا. باز هم در رابطه با اقتصاد ایران، رأی اعتماد مجلس به همه وزیران اقتصادی دولت روحانی با استقبال محافل کسب و کار تهران روبرو شد. رسانه‌های اقتصادی تهران که نظر محافل کسب و کار کشور را منعکس می‌کنند، از اینکه همه وزرای پیشنهادی مرتبط با حوزه اقتصاد از صافی مجلس رد شدند، ابراز خرسندی کردند. در همین رابطه همکارم رضا ولیزاده گفتگو داشته با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، و ابتدا درباره ترکیب اقتصادی دولت روحانی از او پرسیده.
وزرای اقتصادی دولت روحانی به مفهوم وسیع کلمه 7 نفر هستند که عبارت باشند از وزرای اقتصاد، راه، صنعت، نیرو، کار، کشاورزی و نفت. صحبت بر سر وزارتخونه هایی است که تصمیم های اونها بر فعل و انفعالات اقتصادی کشور تأثیر میذاره و مهمترین اونها هم طبعا وزارت امور اقتصادی و دارایی است که سکاندار اون علی طیب نیا از بیشترین رأی اعتماد مجلسی ها برخوردار شد. در مجموع این 7 نفر و رأی اعتمادی که در مجلس گرفتند با استقبال محافل کسب و کار تهران روبرو شده، به این دلیل که چهره هایی هستند شناخته شده و با تجربه و اغلب اونها پیش از این سالها با هم کار کردند و برنامه های ارائه شده از طرف اونها هم به نظر میرسه از لحاظ نظری به هم نزدیک باشه. رسانه های اقتصادی امروز صبح تهران، صبح شنبه، که منعکس کننده همین امیدواری هستند، تأکید کردند بر این مسئله. دنیای اقتصاد از نگاه مثبت بازار و آنچه 7 رأی طلایی مینامه صحبت میکنه و اقتصاد فردا که تازه ترین شمارش امروز شنبه منتشر شده، از همراهی و همگنی آنچه در این نشریه ژنرال های اقتصادی لقب گرفته ابراز خوشحالی میکنه.
آقای خاوند، به هر حال نباید فراموش کرد که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار سختی به سر میبره. فکر میکنید در مقابله با این شرایط باز هم وزرای اقتصادی و کابینه اقتصادی آقای روحانی میتونن اون هماهنگی و انسجام لازم رو باز هم حفظ کنن؟
حق با شماست. کشور از لحاظ اقتصادی با بدترین شرایط دوران بعد از جنگ با عراق روبرو است و به احتمال بسیار زیاد با توجه به شرایط موجود و تجربه بسیار تلخ سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم، آقای روحانی تصمیم گرفت کار رو به دست مردان با تجربه بسپاره و مجلس هم در این زمینه همراهی کرد. با این حال اقتصاد کشور در وضعیت بسیار حساسی است و اگر راهی برای تخفیف و پایان تحریم ها پیش نیاد، از تجربه و تخصص هم کاری ساخته نیست.
آقای خاوند، وزارت خارجه به دلیل نقش تعیین کننده‌ای که در روابط بین المللی ایران داره، به نظرتون نمیتونه یک وزارتخانه تاثیرگذار بر اقتصاد کشور به شمار بیاد؟
دقیقاً میتونه این نقش رو داشته باشه. آینده اقتصاد ایران بیش از همیشه به سیاست خارجی گره خورده و در این شرایط حساس کلید حل بخشی از دشواری‌ها در اختیار وزارت امور خارجه است. البته به شرط اینکه این وزارتخانه بتونه در پرونده هسته‌ای نقش فعالی رو بر عهده بگیره.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور خارجه ایران گفت سیاست خارجه جایی نیست که بدون دقت کسی بتواند سخن بگوید و یا موضع‌گیری داشته باشد. در همین رابطه محمد زرقامی درباره دورنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مهمترین مسائل پیش روی وزیر خارجه جدید از داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران پرسیده.
مهمترین مسئله که الان جامعه ایران روبروست مسئله تکنولوژی هسته‌ای و امور پیرامون اونه که عبارت از تحریم های اقتصادی، هم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، هم تحریم های یک جانبه مضاعف که ابعاد بسیار گسترده تر و پیچیده تری داره و بنابراین جامعه ایران از این لحاظ هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی در تنگناهای و بنبست‌های قرار گرفته که نیاز داره برای برون رفت خط مش جدیدی اتخاذ میشه و این ضرورت خط مش جدید برای حله موزلات از سوی اکثریت مردم ایران در هر حال اعدام، حمایت و تایید شده و بنابراین دولت آقای روحانی هم پیگیر تحقق این خواست و درخواست اکثریت مردم ایران. دو، ضرورت ها و مقتضیات وقت جهانی منطقه‌ای و داخلی هم اقتضا میکنه که گام های جدیدی در راستای تعدیل و تفاهم و توافق در رابطه با این معضل برداشته بشه.
حالا آقای باوند، فکر میکنید که آقای ظریف با اومدنش چه تغییراتی رو در روش سیاست خارجی بده؟
البته ببینید، این برمیگرده به خط مشی کشور، خط مشایی که در شرایط متفاوت اتخاذ میشه. در اون شرایطی که آقای صالحی پیگیر بودن، در چارچوب یک استراتژی تهاجمی بود و تاکید بر مقاومت و تهدید زدایی همراه با نگاه به شرق. ولی الان در پرتو تحولات و ضرورت‌های جهانی منطقه‌ای و نیازهای داخلی، سیاست تنش‌زدایی و گفتگوی سازنده شرایط متفاوت گریزناپذیر، رویه و خط مشا هم تا حدودی متفاوت خواهد بود.
شما این عزم رو در دولت آقای روحانی و در شخص آقای ظریف می‌بینید با توجه به اینکه خیلی‌ها اعتقاد دارند که کلید این مسئله در راستای گفتگو با ایالات متحده آمریکاست و کلید گفتگو در دست رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
بله، ببینید، این برمیگرده به ارزیابی وضع بین‌المللی و شرایطی که یک جامعه قرار گرفته. بنابراین مسئله گفتگو با آمریکا، من خودم شخصا معتقدم که تا مادامی که ما مسائل و مشکلاتمون با آمریکا بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل حل و فصل نکنیم، ما کماکان مواجه با این معضلات در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. حتی پنجه به اضافه یک هم محور اساسیش آمریکاست. حتی کشورهایی که ما به عنوان نگاه به شرق مورد توجه ما بوده مثل چین و روسیه، در مورد تحریم‌های شورای امنیت اعلام کردن که قبلاً پایبندن به تحریم‌های شورای امنیت، ولی در مورد تحریم‌های یک جانب مضاعف اعلام کردن که پذیرا نخواهند بود. ولی عملاً ما دیدیم که اونها پذیرای تحمیلات یک جانب مضاعف هم شدن و ملاحظاتی رو رعایت کردند.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل در دانشگاه تهران. نوبت میرسه به آشوب‌ها و ناآرامی‌های مصر که لحظه به لحظه در حال تغییر هست. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از آخرین تحولات مصر برای ما بگو.
میشه سلامتون های شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی ادامه داره همین آرامی هم خشونت ها در مصر اونبکش در اطراف مسجد قاهره هست، اسم مسجد فتح در میدان رامسیس قاهره، که سرزمتن از حوادران محمد مصر و کشده نگه رو اخوان مسلمین در این مسجد مستقر هستند و به نوعی تحصن کردند. نیروهای امنیتی مسجد محاصره کردن و دارن سعی میکنن تخلیه کنن مسجد رو، اما تا الان موفق نشدن. خبرگزاری ها از تبادل آتش میان متحصنان در مسجد با نیروهای امنیتی گزارش دادن. البته گروه اخوانیون تاکید میکنه که متحصن در مسجد شلیک نکردن به هیچ وجه، آتش و تنها نیروهای امنیتی هستن که سمت اونها گلوله شلیک کردن. در این باره اخبار ضد نقیض هست. گفته میشه نیروهای امنیتی در تلاشن که کوریدورهای امنی برای متحصنان ایجاد کنن بلکه خارج بشن، اما هنوز در این باره مذاکرات به نتیجه نرسیده. میگن دو طرف و تنها بخشی از کسانی که در مسجد حضور دارن خارج شدن. همچنین تعداد زیادی از اهالی منطقه هم حضور دارن و دیگری که از عوامل خارج نشدن متحصنان همین اهالی هستن که بسیار تبادیان گروه اخوان مسلمین شمه می کنند و اونها برشت می قرار می دن. خشونت های امروز به گفته وزارت بهداشت مصر 173 کشته در جای گذاشته که 95 تاشون در قاهره در همین محوطه مسجد هستند. اما خب گزارش بعضی از گزارش ها که از این هست که تعداد کشته ها بیشتر از این ها اینا تنها تعداد جنازه هایی هست که به بیمارستان ها منتقل شدن. در خود مسجد تعداد جنازه هست گفته میشه 20 تا جنازه در مسجد هست، در اسکندریه هم تعدادی کشته اونجور بیشت امروز در درگیری ها.
ایلیا، موضع مقام های دولت نسبت به تحولات فعلی مصر چی هست؟
موضع مقام های دولتی تقاید پیش سخنگوی وزارت سخنگوی دفتر ریاست جمهوری موقت احمدی داشته در اون شفاف خبری گفته که مردم مصر علیه فاشیسم دیگه جان کردن و گفت رمز پیش میاد اختلاف کتبه سیاسی نیست و کنش سیاسی دولت مصر در حال مبارزه با تروریسم هست. این لفظ تروریسم و دانستان گروه اخوان‌المسلمین، گروه که آقای مرشد و متصف هست، دو روزه در حال تکرار شدن هست از زبان نیروها مقام های دولتی و اشاره کرده به بحیه از وقایع گفته که آتش دادن تعدادی از کلیساها، حمله به مراکز امنیتی و پلیس، کشتن افسران و همچنین هم به موزه ها و کتابخانه ها، این یک اختلاف سیاسی نیست، این تروریسم هست. گفت دولت مصر متعهد هست به انجام اون چی که مردم قول داده، به طی کردن مرحله انتقالی و بر پایه دولت دموکراتیک با قانون اساسی دموکراتیک. اما وزیر دولت آقای حاضر بدگانی گفته که پیشنهادی برای منحل کردن گروه اخوان‌المسلمین ارائه داده در چارچوب های قانونی که اگر این اتفاق بیفته خب طبیعتاً تحولات مصر جریان دیگه پیدا میکنه.
با سپاس از همکارم میلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه و با عذرخواهی برای کیفیت نامناسب تماس تلفنی که با ایلیا داشتیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین اخبار ایران و جهان. بعد از اخبار هم برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره کابینه آقای روحانی. اما آخرین اخبار از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حازم ببلاویر نخست وزیر مصر پیشنهاد انحلال اخوان المسلمین را داده است. اندکی پیش از آن تلویزیون مصر تصاویری را پخش کرده بود که نشان می‌داد مرد مسلحی از مناره مسجد فتح در مرکز قاهره به سوی سربازان و پلیس شلیک می‌کرد. صدها تن از اسلامگرایان و اعضای اخوان المسلمین در این مسجد پناه گرفته و موانعی را در مقابل در آن برپا کرده بودند. گزارش حاکی است که پس از شنیده شدن تیراندازی متقابل، نیروهای ارتش با پرتاب گاز اشکاور وارد مسجد شدند و افراد داخل آن را بیرون بردند. وزارت کشور مصر اعلام کرده است که در درگیری‌های روز جمعه 173 تن در چند شهر مصر کشته شدند. یکی از کشته شدگان به سر محمد بدیعی از رهبران زندانی اخوان المسلمین بود که در میدان رامسس قاهره کشته شد. مقام های مصر همچنین میگویند بیش از 1000 تن در روز جمعه بازداشت شدند. در همین حال دفتر رئیس جمهوری موقت مصر در بیانیه گفته است که نیروهای افراطی به جنگ با دولت پرداختند و برای مقابله با آنها تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 15 تن از وزیرانش را که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با صدور احکامی جداگانه رسما به سمت‌هایشان منصوب کرد. در احکام وزیران دولت حسن روحانی که روز شنبه صادر شد بر رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تاکید شده است. در جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس 15 تن از وزیران پیشنهادی توانستند رأی اعتماد بگیرند و تنها 3 گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید یکی از پیام‌های مردم در این انتخابات تجدید نظر در سبک و سیاق سیاست خارجی بود. حسن روحانی که روز شنبه در مراسم خداحافظی و معرفی وزیران سابق و جدید امور خارجه شرکت کرده بود گفت سیاست خارجه جای شعار نیست و کلید حل بسیار از مشکلات مردم نیز در دست همین سیاست است. او اضافه کرد که با منطق با دنیا حرف میزنیم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی از روز شنبه رسما کار خود را آغاز کرد. عدی اکبر صالحی وزیر سابقه وزیر امور خارجه سابق نیز با حکم رئیس جمهوری اسلامی به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شده است. وزیر نفت در دولت حسن روحانی بازگشت به ظرفیت تولید سال 84، افزایش صادرات و اطمینان از ادامه فروش نفت را به عنوان اولویت‌های کاری خود اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه در نخستین روز کاریش در وزارت نفت گفت که مسئله سوخت زمستانی را شخصا پیگیری خواهد کرد. او همچنین گفت که برای اطمینان از ادامه فروش نفت و برای برخی از قراردادهای خارجی نفتی که معضلاتی دارد، در نخستین روز کاری تصمیم‌های اتخاذ کرده است. و غرق شدن یک کشتی مسافربری در آب‌های فیلیپین دست کم 28 نفر را کشت. این در حالی است که عملیات جستجو ادامه دارد. گفته می شود بیش از 200 تن از سرنشینان کشتی ناپدید شدند. کشتی سنتا ماساکایناز حامل 870 سرنشین جمعه شب در نزدیکی بندر سیبو، دومی شهر فیلیپین، با یک کشتی باری برخورد کرد و غرق شد. علت این حادثه هنوز اعلام نشده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما در فرصتی که باقی هست، شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارن اعلام میکنم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که همکارم امیر مصدق کاتوزیان هر هفته برای شما تهیه میکنه. این هفته موضوع برنامه دیدگاه ها درباره مجلس و کابینه حسن روحانی هستش که با سه کارشناس در میان گذاشته. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. رأی اعتماد مجلس به 15 چهره از 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه به این سو در کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران است. محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانیفر سه چهره‌ای که برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت جوانان و ورزش پیشنهاد شده بودند و امکان حضور در دولت 11 را پیدا نکردند، از جناح کارگزاران، اصلاح طلب و به هر حال خارج از دایره جناح اصولگرا بودند. در هفته گذشته، در حالی که مطبوعات اصلاح طلب و اعتدالگرای چاپ تهران از کارنامه مجموعه وزیران پیشنهادی دفاع می کردند، مطبوعات طیف آشتی ناپذیر جناح اصولگرا به کارنامه آن عده از وزیران پیشنهادی که به باور این روزنامه ها با اعتراضهای سال 1388 همدل بودند تاختند. همزمان در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی مثل فیسبوک برخی منتقدان حسن روحانی به عدم دفاع صریح وزیران پیشنهادی از جنبش سبز و اعتراض‌های سال 88 در برابر حمله آشتی ناپذیرترین نمایندگان و اصولگرای مجلس در جلسات تصمیم‌گیری درباره ترکیب کابینه دولت 11 خرده گرفتند و برخی دیگر از منتقدان به کارنامه برخی وزیران پیشنهادی به ویژه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری حمله کردند که بنا به گزارش آیت الله حسین علی منتظری مرجع فقید تقلید شیعیان عضو هیئت تصمیم گیری درباره سرنوشت زندانیان سیاسی ایرانی اعدام شده در تابستان و پاییز سال 1367 بوده است. برایند نظر نمایندگان مجلس درباره وزیران پیشنهادی رئیس جمهور حاوی چه پیامی است؟ نوع رابطه میان مجلس نهم و دولت 11 چگونه خواهد بود؟ میزان تأثیر آشتی ناپذیرترین نمایندگان اصولگرای مجلس در آینده تا چه حد است؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ گفتند. محمد صادق جوادی حصار از مشاوران مهدی کروبی و عضو شورای سیاستگذاری حزب اعتماد ملی در مشهد. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا. و علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در تورنتو. آقای جوادی حصار، شاخصه اصلی رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی حسن روحانی و ندادن رأی اعتماد به سه تا از اونها چه بود؟
اگه بخواین اصلی ترین شاخصه رو در نظر بگیریم، این بود که روی تیم اقتصادی آقای روحانی توافق شده بود، یعنی که در مورد تیم اقتصادی که جز یک مورد کمترین چالش وجود داشت و اون یک مورد هم یه نوع گروکشی بود از آقای روحانی که احساس نکنن تامن و تماما تن دادن به برنامه آقای زنگنه برای نفت. بقیه شون تقریبا پذیرفته شده بود و بخش دوم این شاخص هم این بود که در حوزه فرهنگ کاملا یک سویه عمل شد، یعنی هرچی که از اون طرف به دولت آقای روحانی چرا سر نشون داده شده بود برای حوزه اقتصاد، از این طرف محکم ماجرا رو گرفته بودن که تصور این نشه که یه نوعی تمکین و پیروی از یک جایی هست برای هماهنگی و مصرف داخلی هم به نظر من برای جریان راست داشت. دنبال این بودن که نشون بدن جریان راست تقابل با حوزه فرهنگ در آموزش پرورش دانشگاه و آموزش عالی به نظر ورزش خیلی محکم واسه دادن که طرفدارانشون رو قانع کنن که ما در موازنمون هستیم و اجازه میدیم که همه چیز رها شده باشه و مصرف داخلیش همین بود که اردوگاه راست رو از خودشون خیلی توی این ماجراها ناامید نکنه.
ممنون آقای جوادی سار. آقای قاضیان، به نظر شما مجلس با چه سیاستی به این وزرای پیشنهادی رأی داد و ستاشون رو نپذیرفت؟
برای اینکه سیاست مجلس رو درک بکنیم باید اول ببینیم که مجلس اصلا چه هویتی داره. در حقیقت مجلس یک کنشگر جمعیه و ماهیت کنشهاش رو باید بر اساس جنبه برآیندی نظر همه نماینده ها روی همدیگه دونست و این نظر وقتی میتونه یک معنای جمعی داشته باشه که از یک هویت و ماهیت سیاسی نسبتاً یک پارچه یا دست کم دو یا سه پارچه حکایت بکنه و این هم مال وقتی است که نمایندگان با یه هویت معلوم سیاسی وارد مجلس شده باشن. اما شیوه انتخاب این نمایندگان و شیوه انتخابات مجلس در ایران اجازه نمیده که این نمایندگان یه هویت سیاسی معینی داشته باشن، بلکه اینا بیشتر تابع موقعیت سیاسی هستن که درش قرار میگیرن. بنابراین این موقعیت همیشه میتونه تغییر کنه و برآیند نظرات مجلس هم تغییر کنه و نشه ما یک معنای ثابت رو به اقدامات مجلس منتسب بکنیم و به همین علت نمیشه از یک سیاست واحد یا معنای سیاسی در عمل مجلس در مورد وزرای کابینه آقای روحانی حرف زد به نظر من و به تعبیر دقیق‌تر میشه گفت معنای سیاسی خاصی نداره. یکی از دلایلش به نظر من این استش که غیر از ماجرای نداشتن هویت سیاسی ناشی از شیوه برگزاری انتخابات، اینه که خود جناح راست که عمدتاً در مجلس اغلبیت رو داره هنوز سردرگمه و هنوز نمیدونه که باید چیکار بکنه. بنابراین شما میبینید که نمیشه معنای معینی از این وزرایی که رأی آوردن و رأی نیاوردن استخراج کرد. اونایی که انتظار میرفت باشون برخورد محکم‌تری بشه رأی آوردن و اونایی که انتظار نمیرفت رأی نیاوردن، مثلا فرض کنید آقای سلطانی فر. در مورد وزرای اقتصادی هم که آقای جوادی اشاره کردن، من فقط عرض بکنم که انگار همه متوجه وخامت اوضاع شدن و نمایندگان هم میدونن که اگر در مورد این وزرا هم میخواستن بایستن روی ماجرا، اون وقت این وخامت رو باید بهش تن میدادن ادامش رو و این خیلی شاید پذیرفته نبود. اینه که شاید به این دلیل کوتاه اومده باشن اونجا و این هم باز جنبه موقعیتی داره تا جنبه سیاسی.
بسیار خوب آقای قاضیان. آقای حقیقی، سه وزیر پیشنهادی که رأی نیاوردن، محمد علی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر که آقای قاضیان نامش رو بردن، هر سه اصلاح طلب بودن. حالا ترکیب فعلی جناحی کابینه حسن روحانی چگونه است؟
من یه نکته اشاره کنم به صحبت آقای قاضیان. ببینید، مجلس به وزرای اقتصادی که نزدیک بودن به جناح کارگزاران به اونها رأی مثبت دادن در علاقه زنگنه رو، ولی وزرای فرهنگی آموزشی جریان اصلاح طلب رو رأی ندادن. یعنی اون با آقای حجتی هم رأی دادن چون اقتصادی بود، اما در حوزه فرهنگ و بعد آموزش و به گونه سیاست عمومی که دانشگاه میشه تو اون حوزه گذاشت رأی منفی دادن، یعنی در اون حوزه حاضر نشدن که سازش انجام بدن. در حال حاضر اگه بخوام ترکیب کابینه آقای روحانی رو در نظر بگیریم، ترکیبی از محافظه‌کاران معتدل، جناح‌های میانه، پراگماتیست، عملگرا و بخشی از جناح‌های کارگزاران هست. از جریان اصلاح طلب، اون چیزی که به هر حال منسوب به جریان اصلاح طلب بوده، میشه فقط گفت آقای حجتی در کابینه هست، اون هم بیش از اینکه فردی باشه در حوزه سیاست، فردی بوده در حوزه اقتصاد کشاورزی. آقای زنگنه هم بیشتر به جریان آقای رفسنجانی نزدیکه. بنابراین در فیلتر اول که استمزاج با رهبری بوده، به نظر من همونجوری که آقای روحانی گفتن لیستا رو با رهبری مشاوره کردن، ممکنه تغییراتی در لیست داده باشه آقای روحانی. و در مجلس هم به هر حال برخلاف پیش‌بینی که می‌کردن آقای روحانی، این سه نفر رأی عدم صلاحیت گرفتن. درسته که مجلس فردی، ولی به نظر من در حوزه آموزش و فرهنگ اصولگراها به طور جمعی با مطرح کردن مسئله 88 نشون دادن که هنوز در گذشته زندگی میکنن و حاضر نیستن در اون حوزه کوتاه بیان و رأی منفی بدن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی یسار، حسن روحانی میتونه دو کار بکنه، میتونه بلافاصله سه نامزد دیگه برای وزارت به مجلس معرفی کنه، یا میتونه از فرصت سه ماهه استفاده بکنه و بعداً وزرای پیشنهادی دیگر رو معرفی بکنه، این سه نفر باقی مونده رو. در کدوم یک از این دو صورت بیشتر امکان داره که سه اصلاح طلب صندلی های خالی وزیر علوم، آموزش و پرورش و جوانان و ورزش رو پر کنن؟
اگر آقای دکتر روحانی نامزدهای مورد نظر خودش رو از همین الان به عنوان سرپرست بذاره در این سه حوزه تا سه ماه دیگه صبر کنه، این سه بعد دو تا فایده براشون هست. اول اینکه طی سه ماه آینده نوع عملکردشون میتواند به حد زیادی مجلس و جریان‌های سیاسی رو متقاعد کنه که آدم‌های کاردان و مسلطی در این حوزه‌ها شروع به کار کردن و بدنه وزارتخونه‌ها میتونن حامیان جدی باشن در مرحله بعد برای این ستا وزیر اصلاح طلب. دوم این که طی سه ماه آینده مجلس از این التهابی که الان داره و فشاری که از طرف بدنی اردوگاه راستشون هست شاید یک مقداری کاسته بشه و فشارشون کم بشه و وزارتخانه های دیگه هم میتوانند به نحو تاثیرگذاری در آینده این کرسی یا وزارتخونه نقشی ایفا بکنند. وزارت اطلاعات ترین اونهاست، یعنی اگر طی سه ماه آینده آقای ادبی در وزارتخانه اطلاعات مستقر بشه و برنامه‌هایی که اعلام کرده رو اونجا دنبال بکنه، به طور یقین نماینده‌های کنونی که در مجلس هستن و در این فضایی که ایجاد شده بود به این نامزدها رأی ندادن، به نظر من میرسه که امداری متقاعد خواهد شد. فرصت لابی با این مجموعه بیشتر خواهد بود، یعنی برای سه ماه آینده فرصت آقای روحانی بیشتر خواهد بود که مجلس رو متقاعد کنه برای رأی دادن به این سه وزیر. آقای نجفی با جنگ رأی افتاد، اگرچه مستحق رأی بیشتر از اینها بود، ولی به گمان من یه مقداری این کار آسان‌تر میشه. اینجا برای 18 وزیر باید چانه زنی صورت میگرفت، مجلس رو متقاعد میکردن برای رأی دادن، اونجا برای سه وزیر. اما از یک مطلب نباید بگذاریم و اون این که تأکید جریان راست در مجلس در مسئله فتنه 88 به قول خودشون، به گمان من بیشتر کاربرد، همونطور که عرض کردم، کاربرد داخلی برای اردوگاه خودشون داشت و اینا جز این مسئله هیچ چیز دیگه رو نداشتن که درباره این کاندیداها مطرح کنن، اگرچه کوتاه آمدنها و تعامل ملایمی که این کاندیداها در این حوزه با مجلس داشتن هیچ کدوم به نظر من در این مقطع نمیتوانست کارگشا باشه، چون تنها اهرم دفاعی بقایای جریان راست در مجلس، اونم افراطی هاشون، تنها همین ماجرا بود. هیچ مستمسک دیگری برای مخالفت جدی با کابینه های روحانی نداشت.
آقای قاضیان، وزیران پیشنهادی اصلاح طلب در برابر موج حمله لفظی تعدادی از نمایندگان اصولگرا به اعتراض‌های سال 88 تحت عنوان فتنه، چنان که آقای جوادی یسار اشاره کردند، دفاع صریحی از اعتراض‌های 88 نکردند، ولی با این حال رأی نیاوردند. آیا این گرایش از اصلاح طلبان در این رویارویی ضرر کرده اونطوری که از فحوای کلام آقای جوادی یسار برمی آمد، یا این گونه برخورد در آینده دستاوردی هم میتونه براشون داشته باشه؟
باید دید که این دستاورد در کجا مورد نظره. اگر دستاورد عمومی سیاسی، یعنی در فضای کلی سیاسی مورد نظر باشه، باید به این نکته توجه کرد که اونچه که فعلا، یعنی این روزها در درون حلقه های اصلاح طلب و نزدیک به کابینه میگذره، با اونچه که در اون روزها، یعنی در سال 88 در بین جنبش سبز و حامیان این جریان میگذشت، تا حدی متفاوته. و حتی اونچه که امروزه در میان بخش مهمی از وابستگان به جنبش سبز میگذره، با اونچه که در اون روزها میگذشت متفاوته. فراموش نکنیم که رأی آقای روحانی ناشی از موج کسانی بود که به این جریان دلبسته هستند یا دلبسته بودند و اونا اومدن در واقع پشت آقای روحانی و بهشون رأی دادن. آقای روحانی که سابقهش رو میدونستن که سالها با کدوم جناح نزدیک بوده، چه موازعی داشته، راجع به همین ماجرای جنبش سبز چگونه فکر میکرده، و بنابراین یک نوع پذیرفتن کسی بود که خیلی هم با جنبش سبز قبض میانه خوبی نداشت یا تعلقی به اون نداشت. بنابراین به نظر میرسه از این بابت یک نوع سازش و ملایمتی صورت گرفته و این سازش و ملایمت رو خب باید فکر کرد که در نظر اعضای کابینه هم دخالت میکنه، چه در چینش کابینه از طرف آقای روحانی، چه در مواجهش با مجلس. چون هدف اصلی این بوده که اینها رأی بیارن، طبیعی است که اونا در این زمینه کوتاه اومدن که بتونن این رأی رو بگیرن. من به نظرم رأیم که داده شد خیلی گواه این نیستش که اون جریان ضد جنبش سبز در مجلس خیلی قوی باشه. شما در نظر بگیرید که آقای نجفی با یک رأی ممتنه که میامد به سمت ایشون ماجراش متفاوت میشد و اصلا دیگه اون معانی که ما الان به این قضیه منتسب میکنیم هم نمیتونست انتساب پیدا بکنه. بنابراین من فکر نمیکنم که خیلی ضرر کرده باشن و ضمناً این کسایی که رأی نیاورده باشن لزوماً از اون بابت باشه که رأی نیاورده باشن، چون کسان دیگری هم هستن در بین کسانی که انتخاب شدن و رأی آوردن که ممکن بود وضعشون وخیم‌تر از این عده باشه. اما من حدس میزنم که به طور کلی اون فضای امیدوارانه‌ای که روزهای اول به وجود اومده بود در مورد کابینه آقای روحانی یا به طور کلی روی کار آمدن دولت جدید کمی افت کرده باشه.
آقای حقیقی، رد این سه وزیر پیشنهادی که در دور قبل بهش اشاره کردیم تا چه حد نشان دهنده حساسیت مجلس به وزیران اصلاح طلب چنان که شما گفتید و تا چه حد بیانگر نگرانی مجلس درباره تغییر در سیاست‌های 8 ساله اصولگرایان در دانشگاه‌ها، مدارس و برخورد به دانشگاهیان و فرهنگیانه؟
به هر حال بخشی از جریان اصولگرا به خصوص تندروشون از احیای جریانات اصلاح طلب به ویژه با کسانی که به آقای خاتمی نزدیکن خیلی نگرانن و در هر موقعیتی و حضور اونها در هر جایی که باشه سعی می‌کنن که برخورد کنن و اونا امکان احیای مجدد در ساخت قدرت رو به دست نیارن. اما در مورد این مورد دومی که فرمودید، ببینید اینا که فتنه 88 میکنن و مسئله 88 رو خیلی جدی مطرح کردن به عنوان یک موضوعی برای رد وزرا، باید توجه کنن که فرض کنیم انتخابات 88 برگزار شده بود و هیچ کس هم اعتراض نمی‌کرد، چه شده که در انتخابات فعلی 4 تا 5 تا کاندیدا که 80% آرا رو بردن، 85% آرا رو بردن، اینا مخالف آقای احمدی نژاد بودن، از آقای رضایی گرفته آقای ولایتی، آقای قالیباف و آقای روحانی، اینها مخالفان جدی و سرسخت آقای احمدی نژاد بودن و مثل آقای رضایی معترض بودن سیستم احمدی نژاد ایران رو پرکا میبره و همشون همون موازی رو داشتن که در انتخابات 88 آقای موسوی در مورد دولت احمدی نژاد داشت. اینکه 88 چند درصد مردم رأی مخالف دادن به آقای احمدی نژاد به معنی اینه که مسئله 88 پشت سر گذاشته شده و این نمایندگان که مسئله فتنه 88 مطرح می‌کردن به عنوان یک عنصری که منفی بدن فراموش می‌کنن که دولت احمدی نژاد اگر از انتخابات برمی‌اومد آره مردم ممکن بیشتر از این منفی میشد. این نکته اول قضیه. نکته دوم این هست که رقابت سیاسی و دستیابی منابع قدرت در ایران به ویژه دولتی که با پول نفت اداره میشه جز موارد چالش‌های جدی سیاسی است و رقبا این رو حس میکنن. به نظر من این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد، این چالشی که برای حذف رقبا صورت میگیره، تا موقعی که بازیگران سیاسی به این درک برسن که الان اتومبیل ایران در گردنه قرار گرفته که اگر به خوبی از اون عبور نکنه، ایشون هم مسئله تحریم‌های بین‌المللی، چالش‌های بین‌المللی و مسئله اقتصادی است، منازعه در درون اتومبیل نه تنها باعث میشه که اتومبیل به پرتگاه بیفته بلکه هیچ کدومشون نجات پیدا نخواهند کرد. به نظر میرسه جامعه اصولگرا به درک این قضیه حداقل بخششون نرسیدن و منافع شخصیشون و منافع کوتاه مدتشون مانع از اون میشه که وضعیت اتومبیل رو در گردنه ببینه. در حال حاضر به نظر میرسه که سیاست حذف جنای اصلاح طلب طرف آقای خاتمی با هر هزینه ای در دستور کار اونا قرار داره، ولی خب این میتونه ساین منفی هم به قدرت های غربی بده که در حول مسئله هسته ای و تحریم های اقتصادی ممکنه بخوان بازنگری کنن به سیاست هایشون در مورد ایران و اونا به این موضوع توجه ندارن.
آقای جوادی حصار، حالا این ترکیب کابینه تا چه حد تضمین میکنه که حسن روحانی دست کم بتونه برنامه اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی و خدمات خودش رو جلو ببره با توجه به اینکه وزیران پیشنهادی او به گفته شما در همه این حوزه ها رأی اعتماد آوردن؟
پیروزی در این حوزه ها یا تحقق برنامه های اعتدالی میان روحانی یا آقای روحانی ضرورت و نیاز تحقق برنامه‌های دولت در این بخش به شدت مورد نیاز کل کشور و مرتبط دقیق نظام هست. همه مجموعه دولت و نظام تلاش میکنن که مشکلات این حوزه رو رفع کنن، چون رسیده به نقطه کاملا حیاتی و خوشبختانه شرایطی هم فراهم شده که پیروزی های در این حوزه اگر تحقق پیدا بکنه به جریان مقابل بخش مسلط سیاسی در حاکمیت لطمه نمیزنه. یعنی در حقیقت ما این پیروزی از خودشون تلقی میکنن و به نفع خودشون ترجمه میکنن. شاید در گذشته این ذهنیت وجود داشت که اگر در دوره اصلاح طلبان منازعات سیاسی بین ایران و آمریکا، منازعات سیاسی بر سر انرژی هسته‌ای، منازعات بین المللی، رفتار ملایم بین دولت‌های غربی و ایران شکل بگیره، این به نفع جریان منتقد سیاسی در ایران ترجمه بشه و تصورش این باشه که اصلاح طلبان تو این حوزه برگ برنده را خواهند داشت و انتفاع ناشی از این پیروزی به نفع نیروهای منتقد گرم حاکمیت فرازی خواهد شد. ولی شرایط امروز به گونه ایست که اگر اینها تحقق پیدا بکنند هم اینجور ترجمه نخواهد شد و خوشبختانه میتونه زمینه باشه برای رفع این بحران ها. ماجراهای تحریم باید در این دوره حل بشه و الا ادامه این رفتار تقریبا غیر ممکن خواهد بود. ما روز به روز داریم فشارهای در حوزه اقتصاد رو بیشتر تحمل میکنیم و مردم میفهمند که دیگه کارت با سخن رسیده و طاقتشون داره تاق میشه. چاره ای نیست جز حل مناقشات اقتصادی بین المللی در حوزه تحریم ها و مسئله هسته ای. انشاءالله روی کردی باشه که بشود این مسئله رو حل کرد. تصور من اینه که در این حوزه به دولت کمک قابل توجهی خواهد شد از طرف نظام و دست مجلس. من فکر میکنم که این قضیه میتونه کابینه برنامه هماهنگ و نقشه راه مورد تایید مجموعه نظام رو داشته باشه.
آقای قاضیان، خبر آنلاین وبسایت نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس در تفسیری در روز جمعه بعد از رأی‌گیری مجلس درباره وزیران نوشته افراطی ترین و راست ترین جناح از مجلس که می‌خواست 8 وزیر پیشنهادی رو رد کنه به هدف خود نرسید و این امر نشون داد که دوره تأثیرگذاری اقلیت پرسر و صدای مجلس به نوشته این وبسایت و پشتیبانان بیرونی اون خاتمه یافته. نظر شما درباره این برآورد چیه؟
حقیقتشو بخواید این جریان از لحاظ سیاسی بیشتر از 2 دهه است که اقلیت هست و اقلیت بوده و هژمونی سیاسیش رو از دست داده. دلیلش هم اینه که بیش از 2 دهه است که هژمونی ایدئولوژیکش رو از دست داده و اون پشتیبانی اجتماعی رو نداره. خیلی روشن شما این رو میتونید در رأی آقای جلیلی ببینید که رأی قابل توجهی نیست. اگر اینها تا به حال در صحنه سیاسی حضور داشتن و بعضی روزا پررنگ بودن و به نظر می آمد که اکثریت هستن، فقط با رانت مرکزیت قدرت سیاسی، یعنی با دوپینگ رهبری بود که میتونستن چنین کارهایی رو بکنن. با همون دوپینگ اینا وارد مجلس شدن، با همون دوپینگ وقتی حضور داشت و ازشون پشتیبانی میکرد و ازشون میخواست توی همین مجلس راهپیمایی میکردن و شعار مرگ بر موسوی و کروبی سر میدادن یا در برابر آقای احمد نژاد کوتاه می آمدن. همه اینا به خواست مرکزیت قدرت سیاسی بود و چون این نمایندگان هویت سیاسی ندارن و بلکه بر اساس موقعیت وارد عرصه سیاسی شدن، طبیعی است که خودشون رو بر اساس موقعیت‌های متفاوت تنظیم میکنن. چون در مرکزیت قدرت سیاسی امروزه یک اراده خیلی روشن و واضحی برای برخورد با اون جریان نبود، این گروه هم متشتت بود، همونطور که تو انتخابات متشتت بود و نتونست به خودش انسجامی بده. بنابراین اقلیت بودنش همیشه بوده، الان هم هست و احتمالاً در یک آینده نزدیک هم خواهد بود. من فکر نمی‌کنم یک تحول خیلی مهم یا عمده‌ای در رأی مجلس از این بابت اتفاق افتاده باشه که ما بتونیم اون رو نماینده اتفاقاتی در بیرون تلقی کنیم.
آقای حقیقی، جنبندی شما حالا نوع رابطه مجلس و دولت حسن روحانی چگونه خواهد بود با توجه به آنچه در چند روز گذشته هنگام بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی شاهدش بودیم؟
به هر حال به نظر من در اولین گام یک اختلالاتی در روابط میان مجلس و دولت به وجود اومد و به نظر می رسید که جناح‌های از مجلس هنوز درک درستی از انتخابات 24 خرداد نداشتند و حاضر نشدند برای نتیجه آراء مردم رو بپذیرند. رأی من پیشون به وزرا هم ناشی از همین موضوع بود و در این حال شیوه برخورد آقای روحانی که ممکنه تاکتیکش رو تغییر بده و شیوه جدید انتخاب کنه، چه برای لابی کردن با مجلس و چه در معیار انتخاب وزرا، همه اینها میتونه تاثیر بذاره در رابطه مجلس و دولت. ولی نکته مهم این است که باید نمایندگان درک درستی از موقعیت ایران در صحنه بین‌المللی داشته باشند. چالش‌های اقتصادی و بین‌المللی که از لحاظ امنیتی میتونه کلیت ایران رو با خطر مواجه کنه و چگونگی هماهنگی و همکاری نهادهای حاکمیت و جامعه برای برون رفت از این وضعیت خطرناکی که باهاش مواجه هستند. هر کدام از این اضلاع اگر نتونن به هم بپیوندن، قطعاً ایران با چالش‌های جدی و بحران‌های بسیار خطرناک مواجه است. بنابراین هم دولت، هم جامعه مدنی و هم مجلس و نهادهای حاکمیت بایستی از بخش از خواستهاشون بگذرن، به موقعیت و منافع ملی ایران فکر کنن و بیش از این که به رقابت‌های فردی و شخصیشون نگاه کنن، باید نگاه کنن که باید این کشت از این وضعیت به بیرون تا بعدا بتونن به منافع فردیشون بپردازن. یعنی ممکنه منافع کلی همشون در دراز مدت از بین بره.
متشکرم.
یه جنبندی می‌خواستم داشته باشم از صحبتام. جا نداریم، وقت نداریم.
خب بگین متا در چند جمله.
توصیه‌ام به تاثیرگذاران اصلی در حوزه مناسبات اردوگاه راست این است که به ماجراهای 88 همون جوری نگاه بکنن که آقای هاشمی و آقای روحانی به قضیه نگاه میکنن. توی اون ماجرا هیچ کس مقصر تام و تمام نبوده، هیچ کس هم بیگناه تام و تمام نبوده. همون برخورد که امروز نظام و جریان راست با آقای هاشمی میکنن، همون برخورد رو با بقیه آدما بکنن. و به نظر من این بهترین و مناسبترین روش موندن در گذشته به نفع هیچ جریانی نیست و امروز کشور نیازمند استفاده از پتانسیل همه جریان‌های به ویژه نیروهای متخصص و متعهدی که در حوزه اصلاح طلبی به نظام و به کشور علاقمند بودند و هنوز هم دایه خدمت به مردم و جمهوری اسلامی رو دارند.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای علیرضا حقیقی و آقای حسین قاضیان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.